اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و وقت همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 100.5 اف ام میشنوید. با امید صحت و سلامتی شما برنامه امروز شنبه را با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم احد عزیزاده به توجه شما میرساند.
با عرض سلام. لحظات قبل یک گروه مسلح بر حوزه ششم ولایت هرات حمله نمود و تا کنون درگیری ها و جنگ ادامه دارد. برای جزئیات بیشتر خلیل نوزایی خبرنگار صدای امریکا را در هرات با خود داریم که جزئیات بیشتر ارائه میکنند. آقای نوزایی، تا چه حد معلومات حال کنون تانستین جمع‌آوری کنین؟ آقای نوزایی، آواز ما را میشنوین؟
ناشنا بر حوزه ششم امنیتی در نقطه مرکزی شهر هرات حمله کردند. این افراد بعد از اینکه درگیری ابتدایی شروع کردند وارد حوزه ششم امنیتی شدند و تا به همین لحظه درگیری ادامه داره. من زمانی که در نزدیکی محل رویداد بودم حتی صدای انفجار شنیدم که گویا یک فرد انتحاری نیز در بین آنها بود. آن آمار ابتدایی که مقام های صحیح در ولایت هرات ارائه می کنند این هست که تا به حال یک سرباز پلیس ملی، یک فرد ملکی کشته شدند و یک فرد دیگر زخمی شده که این افراد شفاخانه مرکزی هرات انتقال داده. شمار زیادی از نیروهای امنیتی در اطراف حوزه ششم امنیتی گرد آمدند و تمام جاده ها را مسدود کردند و در حال وارد شدن به داخل حوزه ششم امنیتی هست. با شما صحبت میکنم، درگیری همچنان ادامه داره، صدای فیر از هر گوشه و کنار شنیده میشه و هنوز جزئیات جدیدی مقام های امنیتی هرات تا به حال ارائه نکردن. تنها مقام های صحیح میگن که تا به حال دو فرد در این کشته شدن که 80 از اونها به شفاخانه آماده شده و یک فرد دیگر هم که زخمی شده او هم نیز برای تداعی به شفاخانه هرات منتقل شده.
بسیار زیاد تشکر آقای نوزایی. حتما شما تا برنامه دوم ما معلومات بیشتر جمع آوری میکنین که باز هم شنونده های عزیز خود در جریان قرار خواهیم داد. ادامه اخبار. سازمان بین المللی نظارت بر حقوق بشر روز شنبه با نشر یک گزارش اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع افغانستان را به نقض حقوق بشر متهم کرده و از کشورهای کمک کننده برای افغانستان خواسته است تا علیه آقای خالد تعزیرات وضع کنند. سازمان حقوق بشر گفته است که شواهد معتبر وجود دارد که رابطه آقای خالد را با تخطی های جدی حقوق بشر نشان می دهد. این سازمان در این گزارش گفته است که آقای خالد در زمان مأموریتش به حیث والی قندهار زندانهای شخصی داشته و شمار زیادی را در زندانهایش شکنجه کرده است. این گزارش همچنین گفته است که تعدادی از افرادی که در این زندانها نگهداری می شدند تا امروز مفقود می باشند. سازمان حقوق بشر همچنین گفته است که گزارش های متعدد و معتبر وجود دارد که آقای خالد به بدرفتاری و آزار و اذیت جنسی بر شمار از زنان در زمان مأموریتش به حیث والی قندهار و والی غزنی به دست دارند. اسدالله خالد که حدود یک ماه پیش از سوی رئیس جمهور غنی به عنوان سرپرست وزارت دفاع ملی افغانستان گماشته شد تا حال در مورد این گزارش واکنش نشان نداده است. آقای خالد با ضدیت با گروه طالبان معروف است. منابع حکومت افغانستان میگویند در مشوره با جامعه بین المللی تغییرات و اصلاحات جدی در سطح رهبری کمیسیون‌های انتخاباتی افغانستان به میان خواهد آمد. ذبیح الله سادات معاون سخنگوی کمیسیون انتخابات به صدای آمریکا گفت که برای تأمین شفافیت انتخابات ریاست جمهوری اصلاحات گسترده را در سطح رهبری کمیسیون‌های ولایتی به میان می‌آورد. در حالی که مسئولین کمیسیون انتخابات افغانستان از تغییر در دفاتر ولایات صحبت میکنند، ناظران انتخاباتی و شمار از اعضای ولسی جگه کمیشنران این کمیسیون مسئول اصلی بی‌نظمی های انتخاباتی میدانند و به گونه زمینی تاکید بر برکناری آنان دارند. جزئیات این گزارش را در جریان همین برنامه خواهید شنید. از سوی دیگر مجلس نمایندگان افغانستان در نشست عمومی روز شنبه از حکومت افغانستان خواست تا از کشورهای منطقه و فرا منطقه به شمول ایالات متحده بخواهد تا مذاکراتشان را با گروه طالبان متوقف سازند. اعضای بولسی جرگه در نشست روز شنبه ملاقات‌های اخیر کشورهای مختلف را که با گروه طالبان در مذاکره اند مورد شک قرار دادند و تأکید کردند که بدون حضور نمایندگان حکومت افغانستان هیچ مذاکره با گروه طالبان صورت نگیرد. در عوض اعضای این مجلس از حکومت افغانستان خواستند تا حملات را بر مواضع طالبان افزایش بدن تا اعضای این گروه مجبور به مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان شود. شرح این گزارش ها نیز در همین برنامه خواهید شنید. شما صدای ما را از واشنگتن میشنوید. در اثر یک انفجار قوی در یکی از خبازی‌های شهر پاریس، پایتخت فرانسه روز شنبه حداقل 4 نفر کشته و بیش از 20 نفر دیگر زخمی شده‌اند که وضعیت شماری از آنان وخیم گزارش شده است. مقام‌های شهر پاریس گفتند که این انفجار ممکن ناشی از نشأت گاز صورت گرفته باشد. این انفجار که ساعت 9 صبح به وقت محل رخ داد، علاوه بر تلفات جانی، موجب خسارات مالی از جمله شکستن کلکینه ها، دروازه ها و تخریب موترها نیز شده است. وزیر داخلی فرانسه که در محل انفجار بود گفت که حدود 200 مامور اطفائیه برای مهار ساختن آتش به محل اعزام شده اند و اوضاع تحت کنترل قرار دارد. فرانسه برای برای دور بعدی مظاهرات معترضین موسوم به بازگشت‌ها آمادگی می‌گیرد. مظاهرات از حدود 2 ماه بدین سو در آن کشور ادامه داشته است. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
80,000 نیروی امنیتی فرانسوی امروز در سرتاسر آن کشور اعزام شدند تا از بروز خشونت‌های احتمالی در جریان مظاهرات جلوگیری صورت گیرد. پلیس پاریس در هفته‌های گذشته برای جلوگیری از خشونت مظاهره کنندگان از گاز اشک‌آور و آب پاش علیه مظاهره کنندگان استفاده کرد. این اعتراضات به تاریخ 17 نوامبر سال 2018 میلادی پس از آن آغاز شد که حکومت فرانسه تصمیم گرفت تا مالیات تیل را افزایش دهد. بالا رفتن مصارف زندگی دلیل دیگر است که موجب اعتراضات گسترده در سرتاسر فرانسه شده است.
مسدودیت قسمی ادارات حکومت فدرال ایالات متحده امروز وارد 22 روز خود شد. این طولانی ترین تعطیلی حکومت فدرال است که در تاریخ امریکا ثبت شده است. این مسدودیت قسمی پس از آن آغاز شد که اعضای دموکرات کنگره ایالات متحده به بودجه پیشنهادی رئیس جمهور ترامپ برای ساختن دیوار سرحدی میان امریکا و مکزیکو رأی مخالف دادند. در اثر این مسئولیت 800,000 نفر از مامورین ادارات مرکزی حکومت فدرال ایالات متحده متاثر شده و نیمه از این کارمندان بدون دریافت معاش به کارشان ادامه می دهند. رئیس جمهور ترامپ برای ساخت دیوار سرحدی با مکزیکو بیش از 5 میلیارد دلار درخواست کرده است. روزنامه نیویورک تایمز گزارش می‌دهد که مقام‌های FBI یا اداره تحقیقات فدرال آمریکا پس از آن بی‌نهایت در مورد رفتار دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده مضطرب شدند که آقای ترامپ جیمز کومی رئیس پیشین FBI را از سمتش برکنار کرد. نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های پیشین FBI که از آنان نام نبرده گزارش می‌دهد که مقامات اداره تحقیقات فدرال آمریکا پس از برکناری جیمز کامی تحقیقات را آغاز کردند که آیا رئیس جمهور ترامپ بر ضد منافع آمریکا کار می‌کرد یا خیر. شرح بیشتر از سحر عظیمی.
این روزنامه با نقل از یکی از مقام‌های پیشین امنیتی که در مورد این تحقیقات آگاهی دارد گزارش داده که محققان ضد استخباراتی ایالات متحده تلاش کردند تا دریابند که آیا ترامپ آگاهانه برای روسیه کار می‌کرد و اینکه ناخواسته تحت تأثیر نفوذ مسکو قرار گرفته بود. تا حال شواهدی وجود ندارد که نشان دهد رئیس جمهور ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتیش با روسیه در تماس بوده است و آقای ترامپ هر گونه تماس غیرقانونی با مقام‌های روسی را تکذیب کرده است. مسکو نیز هر گونه دخالت در انتخابات ریاست جمهوری 2016 آمریکا را رد کرده است. روابط بین ایالات متحده و روسیه در سال‌های اخیر شدیداً به سردی گرایده و بحران اوکراین، جنگ سوریه و احتمال دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 ایالات متحده از دلایل عمده سردی روابط میان دو کشور به شمار می‌رود.
ادامه اخبار. پنتاگون یا وزارت دفاع ایالات متحده میگوید که پلان رئیس جمهور ترامپ مبنی بر خروج قوای آمریکایی از سوریه در حال انجام است، اما تأکید کرده که تا حال فقط روند خروج تجهیزات نظامی از آن کشور آغاز شده است. شرح بیشتر از عبدالواجد عادل.
با گفته مقامات نظامی آمریکا، نیروهای ایالات متحده هنوز میدان جنگ سوریه را ترک نکردند. بر اساس گزارش‌ها، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای عملی ساختن تعهداتش به خاطر تقلیل مداخله نظامی آمریکا در سایر کشورها با دشواری مواجه شده است. در حال حاضر، ایالات متحده در 150 کشور جهان حضور نظامی دارد و در 7 کشور عملاً در حال جنگ است که شامل افغانستان، سوریه و عراق می شود. اعلام تصمیم غیر مترقبه رئیس جمهور ترامپ مبنی بر خروج قوای 2000 نفری آمریکا از سوریه موجب انتقادهای شدید در داخل و تا اندازه متحدین اروپایی ایالات متحده شده است. جیم متیس وزیر دفاع پیشین آمریکا پس از اعلام خروج قوای آمریکایی از سوریه از سمتش استعفا داد.
و خبر اخیر، جمع کثیری از سیاحین و زائرین در شهر بودگایا واقع در شرق هند جمع شدند تا جشنواره بین المللی بودایی ها را افتتاح نمایند. این جشنواره مدت 3 روز و با هدف ترویج سیاحت مذهبی و معرفی آیین و آموزه های بودا در این منطقه برگزار شده است. در این جشنواره که هنرمندان از مناطق مختلف آمده اند و راهب ها با لباس های سنتی رنگارنگ و رقص های مذهبی می پردازند جشن گرفته شده است. این جشنواره سال 1998 میلادی بدین سو هم ساله در این منطقه برگزار می شود. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان محترم رادیو آشنا صدای آمریکا، مشروع خبرها را شنیدید و حالا ما رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش‌هایی که در این برنامه برای شما ما برگزیده‌ایم. در نخستین گزارش، شورای عالی صلح افغانستان میگوید که تا دو ماه دیگر یک نشست بزرگ علمای افغانستان و پاکستان در اسلام آباد برگزار خواهند کرد. سخنگوی این شورا میافزاید که هدف از این نشست گفتگوی عالمان دینی دو کشور درباره چگونگی به میان آمدن صلح و آغاز گفتگوهای صلح بین الافغانی است. اما احزاب سیاسی در افغانستان میگویند که در گفتگوهای صلح نخست باید اجماع ملی به میان بیاید. خبرنگار ما جلال میرزا در این مورد گزارش میدهد.
تصمیم برگزاری نشست عالمان دین افغانستان و پاکستان در سفر نماینده ویژه رئیس جمهور درباره صلح و دیدار با مقام ها و عالمان دینی پاکستان نهایی شد.
در دو ماه آینده انشاءالله بر اساس وعده که سپرده شده، ما امیدوار هستیم نشست بزرگ علمای افغانستان و پاکستان در اسلام آباد داشته باشیم. پیش از اون نشست های کوچک بین علمای افغانستان و پاکستان به خاطر زمینه سازی اون نشست در هماهنگی با شورای عالی صلح افغانستان و به خاطر تدوین پلان هایی که ضرورت است برو کار میکنن و نشست به زودی ما و شما شاهد باشیم انشاءالله.
شورای عالی صلح افغانستان به این باور است که پاکستان میزبان رهبری طالبان است و چگونگی برداشتن گام های عملی این کشور در تامین صلح اثرگذار. اما به میان آمدن اجماع ملی در افغانستان بخش دیگری از فراهمسازی زمینه گفتگوهای صلح دانسته می شود.
باید در مذاکره با طالبا یک تیم ملی تشکیل شود، تیمی که مرکب از احزاب سیاسی، نهادهای مدنی، رؤسای اقوام و قبایل، همه از نباید ایتیم شامل باشد تا هیئت افغانستان یک شکل ملی را به خود بگیره.
زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا، نیز چهارمین دور سفرش را درباره صلح افغانستان آغاز کرده و تا کنون با مقامهای هند دیدار و گفتگو کرده است. اما قرار است آقای خلیلزاد در ادامه این سفر با مقام‌های چین، پاکستان و افغانستان نیز دیدار و گفتگو کند.
ما فکر می‌کنیم که میان حکومت افغانستان و ایالات متحده آمریکا در پیرامون صلح و در روان صلح بعضی از تناقضات وجود دارد و بعضی کمی و کاستی وجود دارد که باید رفع شود و از بین برده شود.
تا تلاش های حکومت افغانستان برای به دست آوردن پشتیبانی کشورهای منطقه از گفتگوهای صلح بیشتر از پیش افزایش یافتند. مشاور شورای امنیت ملی افغانستان نیز پس از سفرش به هند به چین رفت تا پشتیبانی مقام های این کشورها را درباره گفتگوهای صلح افغانستان به دست بیاورد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنوندگان گرامی، مجلس نمایندگان افغانستان در نشست عمومی روز شنبه با ملاقات‌های اخیر کشورهای مختلف که تحت نام تلاش‌های صلح با طالبان صورت می‌گیرد، ابراز شک و تردید نموده از حکومت خواستند تا تمام دیدار و گفتگوهای کشورهای منطقه به شمول ایالات متحده آمریکا با طالبان را که بدون حضور نماینده حکومت افغانستان صورت می‌گیرد، متوقف سازد و به جای آن حملات بالای سنگرهای مخالفین را افزایش بدهند تا طالبان مجبور به گفتگوهای مستقیم با حکومت افغانستان گردند. شرح بیشتر را در گزارشی از عبدالحی ورشان میشنوید.
در ماه‌های پسین همزمان با داغ شدن جنگ در میدان، تلاش‌های صلح در افغانستان نیز تشدید یافته است. کشورهای مختلف دور و نزدیک به شمول ایالات متحده آمریکا به تلاش‌های خود افزودند. این تلاش‌های صلح به خصوص تلاش‌های ایالات متحده آمریکا که آقای خلیلزاد مدیریت می‌کند، امیدواری‌های زیاد را نزد مردم افغانستان به وجود آورده بود که به تدریج کمرنگ شده مردم را مایوس ساخته است. ولسی جرگه شورای ملی در جلسه عمومی امروز شنبه به این دیدار و گفتگوهای کشورهای منطقه به شمول ایالات متحده به دیده شک نگریسته، از حکومت خواست که هر گونه دیدار کشورهای منطقه و فرامنطقه با طالبان بدون حضور نماینده حکومت افغانستان متوقف گردد و به جای آن حملات بالای سنگرهای طالبان افزایش یابد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس مجلس این دیدار و گفتگوهای کشورهای منطقه به شمول آمریکا با طالبان را یک نوع قهرمانسازی طالبان و در نهایت تضعیف حکومت و مداخله در امور داخلی افغانستان خواند.
واقعیت امر ای است که هر گونه دیدار کشورهای منطقه با مخالفین بدون حضور نمایندگان حکومت وحدت ملی قطعا به صلح کمک نمی کند، بلکه در نوع خود قهرمانسازی طالبان یا مخالفین خواهد بود و در پهلوی آن تضعیف حکومت وحدت ملی و می تواند در نوع خود یک مداخله در امور افغانستان باشه.
رئیس مجلس به ادامه گفت که صلح با تضرر به دست نمی آید، باید از موضع قدرت با طالبان مذاکره صورت بگیرد و حکومت به تشدید عملیات بالای سنگرهای مخالفان توجه کند. سالم احمد سلجوقی عضو مجلس با توجه به بی‌انگیزه شدن مذاکره کنندگان و لغو ملاقات جده و ناتوانی نشست‌های ابوظبی، دوحه، تهران و مسکو که نتوانست زمینه مذاکرات مستقیم را با طالبان فراهم کند، گفت که این تلاش‌ها نوع مشروعیت بخشیدن طالبان و مشروعیت زدایی حکومت افغانستان است. با باور آقای سلجوقی، وارد کردن فشار بالای پاکستان یگانه راه حل است و بس.
اگر ایالات متحده آمریکا و سایر کشورهای علاقمند به صلح افغانستان میخواهند ما زود به صلح برسیم، بر حامیان حراس افغانی و تروریسم در منطقه فشار بیاورند تا طالبان مجبور شوند از سرسری بگذرند و برای صلح آمادگی بگیرند.
سخی مشوانی نماینده ولایت کنر گفت که در افغانستان مزید بر انسان‌ها، حیوانات و نباتات هم به صلح نیاز دارند، مگر به آن صلحی که در آن غرض و مرض نباشد و بالای سرنوشت مردم معامله نشود و با قربانی‌های مردم چشم پوشی نشود. عبیدالله بارکزی وکیل روزگان به بی‌تفاوتی رهبران افغان تعجب کرد و گفت که باید یک طرح افغانی را تدارک نمایند.
در افغانستان د صلح پروسه ډیر گرم ده، خو افسوس چې د دې صلح د پاره چین هم
روند سال بسیار داغ است. از چین گرفته تا هند، ایران، پاکستان و روسیه از صلح در افغانستان سخن میگویند. بدبختانه رهبران افغانستان در این میان خاموشند. باید از آقای کرزی، غنی و عبدالله گرفته تا رؤسای پارلمان به خاطر صلح افغانستان یک جلسه مشترک دایر نموده، یک طرح افغانی را تهیه نمایند تا به جای رفتن به دهلی جدید، تهران، مسکو و لندن، در داخل کشور یک طرح صلح تهیه شود و روی آن عمل شود.
خانم فاطمه عزیز نماینده دیگر مجلس که از ریهای زندانیان طالب نگران بود، از آتش بس سخن گفت.
اگر زلمه خلیلزاد است، اگر شورای عالی صلح است، اگر کشورهای بزرگ خرد منطقه است که میخوان واقعا در افغانستان صلح به وجود مدعیه در قدم اول باید یک آتش بس عمومی را پیشنهاد بکنن به جانب مخالفین که دیگر بس است.
با باور مجلس، دیدارها و گفتگوهای اخیر کشورهای منطقه به شمول آمریکا که به بهانه همکاری برای صلح با طالبان صورت می‌گیرد، منجر به مشروعیت زدایی دولت مشروع و منتخب افغانستان در جامعه بین‌المللی گردیده است و مزید بر آن یک نوع تشجیع حراس افغانی را در منطقه نیز ایجاد کرده است که باید هر چه زودتر خاتمه یابد.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا، پس از ادعاهای تقلب و بی‌نظمی های گسترده در انتخابات پارلمانی، منابع حکومت افغانستان میگویند که در مشوره با جامعه بین المللی تغییرات و اصلاحات جدی در سطح رهبری کمیسیون های انتخاباتی افغانستان به میان خواهد آمد. در همین حال کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که برای تأمین شفافیت انتخابات ریاست جمهوری اصلاحات وسیعی را در سطح رهبری کمیسیون های ولایتی به میان می آورد و نتایج انتخابات کابل را نیز به زودی اعلام خواهد کرد. سمسام سیرت گزارش می دهد.
ایجاد اصلاحات در کمیسیون های انتخاباتی پس از آن از شمار از اعضای ولسی جرگه، همکاران بین‌المللی افغانستان، نهادهای ناظر و کاندیدان معترض ضروری دانسته شد که به باور این طرف ها انتخابات پارلمانی افغانستان با تقلب های گسترده همراه بود و تا اکنون پس از گذشت 3 ماه هنوز کمیسیون های انتخاباتی موفق به اعلام نتایج ابتدایی انتخابات کوچی ها و ولایت کابل نشده است. با افزایش انتقادها از بی‌نظمی های انتخابات پارلمانی و تأخیر در اعلام نتایج آن، ذبیح‌الله سادات معاون سخنگوی کمیسیون انتخابات به صدای آمریکا گفت که تا روز یک شنبه 23 جدی نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی کوچی‌ها و ولایت کابل نیز اعلام خواهد شد. آقای سادات افزود که کمیسیون انتخابات برای تأمین شفافیت انتخابات ریاست جمهوری برنامه‌های اصلاحاتی را آغاز کرده و بر بنیاد این اصلاحات کابل و ولایات بلخ، هرات، کندهار و ننگرهار به زونها تقسیم خواهد شد.
20 بست ریاستی به اعلان رفته و 130 بست دیگه هم به اعلان رفته. کابل به 4 زون تقسیم میشه. 4 رئیس بازوره مسئولیت هایش را پیش میبره و در رفت شان یک رئیس میباشه و در پالوی از اون 4 ولایت کلان هم اونام بر دو زون، یک زون شهری و دیگر به سطح ولسوالی ها.
آقای سادات همچنان افزود که در سطح رهبری کمیسیون های ولایتی تغییرات جدی خواهد آمد و رؤسای دفاتر ولایتی کمیسیون انتخابات تبدیل خواهند شد و در سطح میانه نیز افراد جدید گماشته می شوند. اظهارات معاون سخنگوی کمیسیون انتخابات افغانستان مبنی بر تغییرات در سطح ولایات در حال صورت گرفته است که منابع معتبر از حکومت افغانستان مشروط بر این که نام هایشان ذکر نشود به صدای آمریکا تایید کردند که به منظور ایجاد اصلاحات در سطح رهبری کمیسیون های انتخاباتی نیست تغییرات جدی به میان خواهد آمد و این تغییرات در مشوره با جامعه بین‌المللی صورت خواهد گرفت، در حالی که مسئولین کمیسیون انتخابات افغانستان از تغییر در دفاتر ولایات صحبت می‌کنند. ناظران انتخاباتی و شماره از اعضای ولسی جرگه کمیشنران این کمیسیون را مسئول اصلی بی‌نظمی های انتخاباتی عنوان می‌کنند و به گونه‌ای ضمنی تاکید بر برکناری آنان می‌کنند. یوسف رشید، رئیس اجرایی دیدبان انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان فیفا، به صدای آمریکا گفت که مسئول بیشتر نابسامانی ها در روند انتخابات پارلمانی اعضای رهبری کمیسیون انتخابات بوده است.
پراگندگی و نقض قانون و در عین حال ترجمه های انتخاباتی را به بار آورده او خود بورد رهبری و کمیشنرای کمیسیون مستقل انتخابات است. اگر اینها در مورد خودشان قضایا را درست مطالعه نکنند و در عین حال خود به نحو مبرا از تمام مشکلات بدانند و فقط توجه خود به کارمندان سطح پایین داشته باشند، این ما نمیشه که اصلاحات بگیم، بلکه فقط میشه عنوان شماریم خواب زدن در چشم مردم.
اما آقای سادات معاون سخنگوی کمیسیون انتخابات گفت که تغییر و تبدیل افراد مشکل را حل نمی کند، بلکه باید کاستی های سیستم انتخابات برطرف شود. سفارت ایالات متحده در کابل نیز گفته است که در کمیسیون های انتخاباتی افغانستان ایجاد اصلاحات جدی لازمی است و نواقص و کاستی های فنی و اداری در انتخابات پارلمانی بسیار واضح بود. برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان نیز خواستار تغییرات در سطح رهبری کمیسیونند. نظیر احمد حنفی عضو ولسی جرگه افغانستان روز شنبه با اشاره به تقلب های گسترده در انتخابات پارلمانی گفت:
در مجموع وکلای عزیز باید پشتیب در قضیه بسیار سخت نگران باشند که آینده انتخابات چه خواهد شد و جزای سنگین به کمیسیون شکایات نه کمیسیون انتخابات انجام شود.
چگونگی برگزاری انتخابات پارلمانی که به گزارش ناظرین با تقلب های گسترده و جدی همراه بود واکنش های شدید را به همراه داشته است. بارها همکاران بین المللی افغانستان گفتند که نباید کاستی های موجود در انتخابات پارلمانی در انتخابات ریاست جمهوری تکرار شود. اعضای کمیسیون انتخابات افغانستان هدف از تأخیر 3 ماه در انتخابات ریاست جمهوری را نیز ایجاد اصلاحات خوانده اند.
صدای آمریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه های مختلف به نشر می رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنوندگان محترم، طوری که در آغاز برنامه شنیدید که یک گروه مسلح بر حوزه ششم ولایت هرات حمله کردند و درگیری ها ادامه داشته است و یکی آخرین جزئیات و انکشافات تازه از این درگیری ها چی است؟ خلیل نورزایی همکار ما روی خط مستقیم تلفن با ماست. آقای نورزایی سلام بر شما، لطف کنین اگر از تازه ترین ها بر شنونده بگوین.
سلام بر شما. درگیری ها از ساعت 6:30 شام امروز در حوزه ششم امنیتی ولایت هرات بعد از آن شروع شد که گروهی از مهاجمان مسلح بر حوزه ششم امنیتی حمله کردند و بعد وارد این حوزه شدند. نیروهای امنیتی تمام راه‌های منتهی به این حوزه امنیتی که در مرکز شهر هرات هست مسدود کردند و دقایق قبل جیدانی فرهاد سخنگوی وادی هرات گفت که تا به حال در این درگیری ها یک تن از دهشت افکنان کشته شده و نیروهای امنیتی توانستند که به قسمت های از حوزه ششم امنیتی وارد بشن، اما عملیات پاکسازی برای از بین بردن کامل تمام حرس افکنان همچنان ادامه داره. هنوز هم فیرهای پراکنده به گوش میرسه و تا به حال البته هیچ آمار دقیقی نیروهای امنیتی ارائه نکردن از تلفات، اما مقام های صحی در شفاخانه حوزه هرات میگن که تا به این لحظه اجساد 2 تن که یک سرباز پلیس ملی هست و یک فرد ملکی به این مرکز صحی انتقال داده شده و چندین تن فرد زخمی نیز به این شفاخانه آوردن.
بله، واقعا نورزایی از خود حمله کنندگان و از خود حمله کنندگان آیا ارقامش معلوم است که چند نفر هستند؟
تا به حال گفتم نیروهای امنیتی هیچ آماری ارائه نمی کنند. تنها سخنگوی والی هرات میگه که شماری از افراد مسلح وارد حوزه ششم شدند و یک تن از تروریستان در درگیری متقابل کشته شده و هنوز هم عملیات مشترک نیروهای امنیتی افغان برای پاکسازی تمام حرس افکنان ادامه داره و جزئیات بیشتری تا به حال ارائه نشده.
خب آقای نورزایی، بر علاوه ای حادثه که فعلا جریان داره، امروز مظاهرات هم در ولایت هرات صورت گرفته بود به خاطر در اعتراض به نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی. کمی جزئیات اگر در این مورد بتن برای شنونده.
بله، امروز نزدیک به 1,000 تن از هواداران 104 کاندید معترض انتخابات پارلمانی در مقابل ساختمان کار والی هرات گرد هم آمدند و دست به اعتراض گسترده زدند. این افراد رئیس و اعضای کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت هرات متهم به سازماندهی تقلبات گسترده به نفع افراد خاص کردند و خواهان بازشماری سریع‌تر آرای حوزه انتخاباتی هرات شدند. این افراد همچنان هشدار دادند به سران حکومت وحدت ملی که اگر تا 48 ساعت آینده، یعنی تا 2 روز دیگر، خواست اونها مبنی بر بازشماری آرا مورد قبول حکومت قرار نگیره و آرای انتخابات پارلمانی در ولایت هرات دوباره به شمارش گرفته نشه، تمام شاهراهای منتهی به ولایت هرات و ولایت‌های دیگر در حوزه غرب وجود داره اینا مسدود خواهند کرد و تظاهرات گسترده‌تر سازماندهی خواهند.
و حکومت و از طرف مقامات چیزی گفته شده در باره این اعتراضات؟
تنها موضوعی که مقام ولایت هرات مطرح میکنه این هست که اعتراضات و تمام خواسته های معترضین به مقام های مرکزی در کابل میرسونن، اما کمیسیون انتخابات در ولایت هرات حاضر به پاسخگویی نیست و همچنان کمیسیون صنع شکایت هم میگه که ما تمام شکایات کاندیدان معترض و مردم با اسناد برای کمیسیون مرکزی فرستادیم و تشکر نهایی به دست کمیسیون مرکزی.
لطف شما آقای نوزی، تشکر. شنوندای محترمی بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستم که مورد توجه و علاقه شما قرار گرفته باشد. برنامه های رادیو آشنا همچنان ادامه دارد.